بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی امن، جلسه 362، شنبه 14 اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال مناسب دیدیم که در باب مکتب سلوکی از استاد حسنزاده آملی رحمت الله علیه صحبتی میان بیاریم. مطالبی تا کنون گفته شد، عمدتاً برای عموم مردم، عموم طلاب، راهی که پیشنهاد میده جناب از استاد چیه، در عین اینکه یک راه اختصاصی برای کسانی که به نهایات میرسند داره که لزومی نیست که همه را ما اینجا مطرح کنیم، ولی برای اونها خب حرف دیگری طبیعی است. هر کس بالاتر رفته باید حرف دقیق تری بهش گفته بشه. همین هاست، هیچ کدوم از اینا تغییر نمیکنه، ولی نوع به اصطلاح معنی که در اینها باید نهاده بشه مهمه. همین قرآن خوندن هست اما چی جوری، همین وضو گرفتن هست اما چی جوری، همین به اصطلاح محاسبه هست اما چی جوری، اینا دیگه نوعش تغییر میکنه. همه اینها دیگه حالا دیگه گفتیم، اون موارد دیگه حدود 8-9 تا راهکاری بود که از استاد به طور کلی میداد که اینها عملا ما یک دوره میخواستیم یک بار تو سالهایی که بعد برنامه داشتیم در عرفان در وادی عمل به دستورالعمل ها باید میپرداختیم. اینم یک نوع دستورالعمل است که از استاد حسن زاده دارم، من به اون دستورالعمل ایشون دارم. انشاءالله حالا سالهای بعد باز چند تا دستورالعمل رو باید بیاریم بخونیم ببینیم اینا چی میگن و چرا این شکلی عمل میکنن و تمام اون چرا که به عنوان رهتوشه خودشون هست در فضای سلوک و حقایق و معارف و نکته های سلوکی که شنیدن رو توی یک برنامه میریزن به افراد ارائه میدن به عنوان دستورالعمل که از استاد این سبک گفتیم دیگه. مثلا باید شب و روز رو بدونیم داریم چی کار میکنم، خودمون رو میسازیم که گفتیم خیلی نکته ایست. ایشون همیشه رو این تأکید میکرد که این یعنی گناه نباید کرد، واجبات عمل کرد، قرآن خوندن، نمیدونم حرف شنیدن، تحصیل علم مناسب، آباد کردن سحر، وضو و دوام وضو، محاسبه، مراقبه که این اخیراً هم رسیدیم و اینها رو خود این راه هاییست که از استاد به عموم مردم میگفت. مراقبه ای که اینجا مطرحه گفتین، اما مراقبه نهایی دیگه در جای خودش باید خونده بشه و گفته بشه. این بیان ایشون رو گفتیم. حالا چون باز ماه شعبان به اصطلاح آمده و ما باید در باب شعبان، ماه شعبان هم یه اشاره ای میکنم و میرم تو بحث ایشون. از دوستاد که همیشه تاکید میکرد این سه ماه رو مواظب باشید، تو روایات ما هم هست، تو همون به اصطلاح توقیع شریف هم این ماهای دارای حرمت که اشاره شده، سه ماه به اصطلاح رجب و شعبان و رمضان، ایشون هم همیشه تأکید میکرد روی ستا. خب ما یه قاعده از حضرت استاد در جای دیگر هست، من انشاءالله باز اشاره میکنم از اون قاعده حضرت استاد. از دوستاد حرفش اینه، ما اگر نتونستیم از یه بخش استفاده کنیم معناش این نیست که دیگه پس تمام شد، باز دوباره از اول. آدم شب نتونست کار بکنه، روز نتونست شب، حالا رجب نتونستیم شبان، رجب که نشد کاری بکنه. و بنده خدایی ما گفت ما زباله هایی که تو جانمون ریختیم تو رجب جمعش نگردیم تا چه رسد بکنیم بخوام کار دیگر، ولی معناش این نیست که باز دیگه کار نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ و این اصلا اندیشه امید، اندیشه ای که بالاخره باید راه باز کرد، اندیشه که بالاخره یک ذره رو درست کنی هم کم نیست، غنیمته. این اندیشه رو باید جدی گرفت. حالا ما نشد رجب رو درست کن، به تعبیر از استاد که رجب گذشت و از ما از خودمون نگذشتیم، خدای تو از ما بگذر. خب حالا نشد، این حق حق رو که ادا نکردیم. از انفاس قدسی رجبیون هم که استفاده نکردیم. حالا معناش این نیست که حالا پس دیگه تمام شد، نه، باز دوباره همین ماه شعبان رو آدم استفاده کنه. ماه شعبان هم بالاخره باز میشه از آغاز همون استغفار رو داشت، استغفاری که توی رجب گفتیم که باید باشه. واقعا هم یکی از گرفتاری‌هامون همین زباله هاییست که تو جانمون گذاشتیم و از ما هم جدا نمیشه و باید باور کنیم که بعضی از اینها اینجوری از دست ما گرفته نمیشه. التجای درست به خدا کار رو درست میکنه. اون لحظه آخر که میادم خدای من هرچی کردم نشدم، تو دستت برمیاد و به جد هم بره از خدا بخواد اینا رو ببخشه که زمینه بشه تا بعدی هامون درست بشه. یک ذره اگر درست بشه ماه رمضانمون آباد میشه. حالا حداقلش اینه، یعنی بیایم دوباره از اول، نشد توی رجب مال و توی شعبان درست کنیم. و یکی هم استفاده از نفس قدسی رسول الله هست که خیلی به نظرم داره اهمیت تو ماه شعبان، خیلی باید بهش توجه کرد. خیلی ها تو ماه شعبان یک نگاه خاصی به رسول الله خواهند داشت و یک نحو خودشون رو میخوان مقرب درگاه رسول الله کنن، یک نحو عنایت رسول الله رو میخرن با اعمالی که انجام میدن، ارادت هایی که دارن، صلوات هایی که گهگاهی میشه داشت برای رسول الله، برای مادر رسول الله و دیگر اموری که گاهی بعضی ها توصیه میکنن. یعنی یه جوری صلوات تو کارمون، کلن هم صلوات تو کارمون زیاد بشه خیلی عالیه. کلن صلوات تو کارمون زیاد بشه خیلی عالیه. یعنی خود ذکره، هم ذکره، هم به اصطلاح تقرب به اهل بیت، تقرب به رسول الله، این رو حتما تو کار داشته باشید. و گاهی شگفت آور آثار داره، حتی همین ظاهر صلواتی که میفرستیم بدون هیچ گونه توجهات باطنی باید. که توجهات باطنی باید داشته باشه، داشته باشه، ولی حداقلش همین صلوات عادی واقعا اثر داره. حالا صحبت هایست من دیگه وارد نشم. صلوات چیز خیلی عالیه. یکی رفت امام معصوم گفت که من رفتم داشتم طواف میکردم، هیچ ذکری یادم نیومد، شروع کردم به صلوات، همین میگشتم و این طواف میگم. حضرت گفت چه چیزی بهتر از این؟ همین خودش ذکره، بهتر از این چیه؟ من بعضی از آقایان دیدم هر چی بهشون میگم با صلوات حلش کن، هر چی بهشون میگی، تعبیرشون اینه که این یه داروی به اصطلاح برای دوای همه درد هاست. تعبیرشون اینجوری، واقعا اینجوری. بالاخره صلوات تو کار خیلی باشه، ولی تو این ماه شعبان توسل به نفس قدسی رسول الله انشاءالله بشه و انشاءالله رسول الله راه رو باز کنه. اونها هم میدونید که دریای رحمتند و اون عطوفتی که تو رسول الله هست بی نظیره. اگر کسی به شون نزدیک بشه عنایت رسول الله انشاءالله باشه درست کنه. حالا بالاخره ماه شعبان رو باز استفاده کنیم. باز هم میشه اعمال عبادی داشت، سحر داشت، میشه صلوات داشت، میشه استغفار داشت تو این ایام که انشاءالله باز زمینه بشه ما تو ماه رمضان استفاده کنیم. ولی یه قاعده کلن ما تصمیم میگیریم، همین تصمیم که من میخوام توی ماه شعبان استفاده کنم هیچ هم نکنه، تصمیم جدی گرفته ولی هر دلیلی نشد، خود این تصمیم خوب و از طرفی هم ناامید نشدن تو کار روحی معنوی، بدانید ناامیدی معنا نداره. همین که آدم میره به سمت خدا اشکالی نداره، رفتم نشد، فرض میکنیم دیگه بیشتر از این، گرچه میگن اینجوری نیست، خیال میکنید نشد، خیلی چیزا شده. همین که آدم تصمیم میگیره بد نباشه، خوب باشه، تصمیم میگیره ارتباط با خدا باشه، تصمیم میگیره در مسیر درست حرکت کنه، تصمیم میگیره دیگه نسبت به خانواده، نسبت به بچه ها، نسبت به همسایه، نسبت به هم بحث سبک غلط تو کارش نباشه. همین تصمیمات خودش خیلی حالا از زمین ماه شعبان رو استفاده کنه، ارتباط برقرار کنه. این مناجات شعبانی هم عجیبه، مناجات شعبانی هم خیلی عالی، اگر کسی میتونه بخونه و باید بخونه. من اصلا بعضی یاردی میدین چی کار میکنم، از رجب اون توقیع شریف رو میخونه، ماه شعبان گرسید اون توقیع رو میخونه، این چیز شعبانی هم با اینکه توقیع فقط ماه رجب وارد شده، ولی محتوایش مضمونیست، حقیقتش نکتهیست، دعاییست، میخواد که خدای ایمان من رو تثبیت کنه توی همین زیارت توقیع شریف رجبی. چیکار میکنه؟ اینو میخونه به اضافه شعبانی. رسید ماه رمضان، دعای سحر به اضافه رجبیه توقیع شریف به اضافه مناجات شعبانی، هر ستا رو با هم. اگه این ستا بیاد تو کار آدم بی نظیر میشه. حالا دعای سحر رو ببینید چه خبر، این او این ستا کنار هم بچیده بشه، یه چیز عجیب که بعضی این سه ماه رو با این شکلی شروع میکنن، یعنی اول از رجبیه شروع میکنن، شعبان هر دو رو با هم دارن، به رمضان رسیدن هر سه رو با هم دارن. یاد میکنید این سه رو داشته باشید. حالا از الانی ولی از دوستا اصلا میگوین اون چی که تو ماه رمضان آمده درست گفتن تو سحر ما، ولی تمام سحر ها میشه خون. چیز عجیبیه این به اصطلاح دعای سحر رمضان که همش اسماء حسنا الهی توش اومده. اللهم انی اسالک من بهای بها و کل بهای که بهی. بعد نگاه کنید در ذیلش امام باقر چی میفرماید. حالا هر زمینه این مناجات ها این سه تا چیز رو خیلی جدی بگیره. ما تو قرآن هم تو هر سوره ای یک به اسلام مرکز ثقل توحیدی داریم، یادتون باشه تو سوره ها اینو پیدا کرده اونا رو داشته باشه. اینا هم همینجوری، اینا مرکز ثقل دعاهای اهل بیت، خیلی کمکمون میکنه اینها رو اگر کنار هم داشته باشه. حالا هر یک از اینها آدم بشینه تو جانش که خیلی است. یکی از این آیه میگه حضرت امام از بس در مورد مناجات شعبانی گفته بود، من در طول سال اینو میخونم و خیلی هم بهره ها برده از این ارتباط با مناجات شعبان. نگاه کنید چه داغی داره از غفلتی که تو ما هست، چرک غفلتی که تو ما نشسته. نگاه کنید تو این مناجات شعبان و فرازهای چقدر بلندی توش هست. اونا همه دعای بود که امامان میخوندن، حالا حداقل تو ماه شعبان یادتون باشه اینها رو داشته باشید. خوبه آدم بشینه یک کمی مثلا نیم ساعت 45 دقیقه اینا رو بخونه، با اینا حال کنه، یا دو تا کلمه‌ش یاد بگیره، دو تا یادش بیاد، تذکر بشه. اینا هم تذکرن هم به اصطلاح هدایتگرند، هم آباد کننده دلند. اینا هست همش هست. خب بذارید بگذرم برسم به بحث خودمون. در مورد از دوستا اصلا از بودی که میگفتیم ما به توفیق الهی اون دستورات ایشون رو گفتیم، دستورات 8 نهگانه بود که گفتیم به پایان رسید. رسیدیم به برخی از دستورات عملی که داده، گفتیم از نامه و برنامه که دو تا رو انتخاب میکنه و میخونیم که دستورات دستورالعمل هست که زیادش خواسته ایشون این رو براشون نگاشته، خیلی هم میتونه کمک بکنه که حال و هوای کار رو به دست بیاره. ما به توفیق الهی این رو یکی دو جلسه از خوندیم، الان رسیدیم به اینجا. بعد از اینکه توصیه هایی داشت و چی جوری ما از درون میگیریم و خیال نکن از بیرون و کتمان سر بشه و بعد اصل دستورالعمل چی و مراقبت باید چی جوری باشه و چند تا از این توضیحات، اصل توحید رو چی جوری باید تلقی کرد و علم و عمل انسان سازند و اینا همه رو همینجا گفت، همه اینا که ما نکته هایی که میگفتیشون جمع دادن اشاره کردم. بعد حالا خب یه ذکری میخواد ایشون بده، این ذکری که الان اینجا داده اینه بیاد، چون چندین ذکر رو تأکید میکرد، الان یک ذکری که الان اینجا اومده. آقای من در نزد اولیاء الله مجرب است که اکثار ذکر شریف یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت موجب حیات عقل است. داره توصیه میکنه که شما این ذکر رو داشته باشید که اولیاء الهی گفتن مجربه کسی این ذکر یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت رو مکرر بگه. اکثار که میگه یعنی مکرر بگه، زیاد بگه، این خودش موجب حیات عقله، موجب تجرد میشه. ما بعضی از این اذکار خیلی اثر داره در اینکه انسان رو در ببره از این محدوده ای که هستیم. مثلا ذکر یونسیه که اگر نگاه کنه، ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانه که اینی کنتم من الظالمین، ما اون توصیه‌ای که میکنن یه سبک خاصی بگید، که گهگاهی استاد برای اینکه فردی مثلا ازش خواهد گفت 300 بار بگید، که معمولا 300ش الان هم میگه، به عددش الان کار نداره. عمدتاً یک وقت مشبعی بشه، آدم بتونه به جانش بخوره، مکرر بگه یه ذکر، مثلا یه نومی دادن و یه ذکر برای اینکه آدم رو از ظلمت دنیا در ببره خیلی عادی. ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعضی ها رو با حال سجده گفتن، بعضی گفتن خب نمیتونی سجده کنید، مثلا چه این مثلا یک ذکری که ایشون میدادن تو ذکرهاشون و با یه حال و حسی که اون موقعی که میگه انی کنت من الظالمین احساس کن واقعا تو ظلمتی و تو دنیا گیر افتادی، در نمیری، مثل اون پرنده‌ای که افتاده توی دام یا تو قفس نمیتونه در بره، چی جوری باید پرپر میزنه، چی جوری چیز میکنه، همچه حالتی. اون مثل یک دستور، اما یه دستور که الان اینجا داده، یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت، کلن این دستورات، حالا این لا اله الا انت اینجا اومده اونجا اومده، این دستور یه لطف ارتباط مستقیم با حق داره که خیلی ارزشمنده. کسانی که معمولا این اذکار به صورتی که مخاطب قرار میده خدا رو، لا اله الا انت، همین هم که تو یاک نعبد و یاک نستعین سوره حمد اومده، لطفش همینه اگر کسی اهلش باشه. در عین قرائت قرآنه داریم عملا این معنا رو باید پیاده کنیم در خود، حالا اون رو در جا خودش، ولی اینجا الان عرض میکنم اصلا لا اله الا انت یک حال و حس حضور توش هست، با اینکه ما داریم میگیم تا حال و حس، ولی میاد حال و حس میاد. این حال و حس خیلی اثر داره، یعنی ارتباط مستقیم با حق، مخاطبه و مشافهتن در برابر خدا قرار بگیره. بگید کسانی که این ادامه میده، اصلا لا اله الا انت دارم میگم، چه توی لا اله انت سبحانه که این کنتو من از ظالمین، چه اینجا که یا حی یا ارتباط زیاد ادامه پیدا کنه. ببینید همیشه عرض میکنم آدم وقتی ادامه میده این حال حضور رو ادامه بده ادامه بده، انفتاح میشه، یعنی باز میشه، انکشاف میشه، راه باز میشه. حداقل چیزی که هست حس حضور داره ولو شهود نداره. حس حضور خیلی ارزشمنده. حس حضور یعنی به خدا رسیده ولی خب توان نداره خدا رو ببینه، ولی حس حضوره، میبینه، حس داره. نه صحبت این که حالا من تصویر میکنم، نه، گاهی هست میگه مثلا من دارم تصور میکنم استغفار، گاهی حالت استغفار دارم، حالت اون حال و حسه، حال و حس رو دارم میگه. اینجا میجونه حال و حس حضور داره، حال و حس حضور مثل اون چیزی که هی داری ادامه میده ادامه میده ادامه میده، یه دفعه میبینی اول همین که اول که انتو میگی لا اله الا انت که میگی، یه کمی داره باز میشه، بعد میبینی حس حضور، بعد کم کم میبینی چیزای دیگری هم داره میشه که حالا توفیقاتی است که خدا میده. این رو یادتون باشه کلا توی اون از کاری که خطاب به انت میشه. حالا بگذاریم از کسانی که لا اله الا هو و نمیدونم چی رو یه جوری تر میکنن که حس حضور هم توشه، اونا بحث الان کار ندارم، ولی اینی که الان مستقیم هست رو میتونم بگم، این لا اله الا انت درسته، این حس حضور میاد که خیلی به نظرم ارزشمنده. یه بیانیست از رسول الله که ابوذر نقل کرده، ای ابوذر کسی که میره نماز میخونه، که اون حال حس حضور رو میخواد اشاره کنه رسول الله، کسی که میره نماز میخونه داره دق الباب میکنه در خدا را، خانه در خانه خدا را. و ای ابوذر معنا نداره کسی زیاد دق الباب کنه بالاخره این در باز نشه. تعبیر خیلی عالی، یعنی اکثار و ادامه دادن زیاد، ادامه بده ادامه بده ادامه بده، خود این در رو باز میکنه. ابوذر کسی که داره نماز میخونه داره دق الباب میکنه در خانه خدا رو و ادامه میده، اکثار که ادامه معنا نداره کسی مکرر بر این کار رو انجام بده بالاخره این در باز نشه. این تعبیر بالاخره یعنی در باز میشه انفتاح. این بیان رسول الله است. اینجا هم همینجور، یعنی ادامه دادن، اکثار اکثار کشونده. این یکی، ولی یک چیز دیگه هم که هست اینجا هست، هر ذکری توش مرکز ثقلی وجود داره. به چه چیزهایی اشاره میکنه؟ لا اله الا انت، یکی اشاره به یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم میدونید اینا رو دیگه بحثا رو دیگه باید در جای خودش بخونید، من الان دیگه نباید زیاد اینجا بیستم. اساسا در بین اسماء صفات مرکز ثقل حیه، در بین اسماء فعل مرکز ثقل قیومه. تحد میکنه، یعنی ما اگر بخوایم تمام صفات حق را علیم قدیر چه اینا صفات اسماء صفات، اسماء صفات رو جمع کنید تو حی جمع میشن و حی حال و حس ارتباط خاصی داره که او میبیند با من است، همه چی رو متوجه است و بیش از این هاست. من الان دیگه نمیخوام باز بقیه رو بگم. این حی توش خوابیده، یا حی توش این مسئله به اصطلاح مرکز ثقل اسماء صفاتی حضرت حق رو داره، یعنی تمام توش قدرت ببین، توش به اصطلاح علم ببین، توش اراده ببین، توش تکلم ببین، توش همه چی ببین از این اسمایی که معمولا اسماء صفات. و قیوم تمام اسمایی که اینا رو شما توی کسانی که نهایه خوندن همین قیوم رو توضیح داده علامه طباطبایی که این قیوم همه اسماء افعال، همه اون چی که هست که ما میگیم خدا رزاقه، خدا نمیدونم خالقه، خدا چه هست، هر چی که گفته میشه از این اسماء فعل همه برمیگرده به این قیوم که خود قائم است و همه هم قیومه به او، قائمه به او. انواع قیام داریم که یک نوع قیامش میشه قیام رزقی، یک قیامش میشه قیام خلقی و انواع قیام هایی که وجود داره، قیام اجابتی و امثال اینا. این تمام اسماء افعال و دو اسم مرکز ثقله. یادتون باشه نوعاً هم اونجایی که اسماء به اسلامی اسم اعظم تو قرآن آمده، اسم اعظم ها نگاه کنید نوعاً توش حی قیوم هست، نوعاً توی همین به اصطلاح آیت الکرسی هست، تو اول سوره آل عمران هست، چند جا هست الله لا اله الا هو الحی القیوم، که روی حی قیومش الان تو این تأکید میشه به اضافه لا اله الا انت، الوهیت حضوری که لا اله الا انت توضیح دادم، الوهیت حضوری به اضافه حی قیوم. روی حی قیوم زیاد کسی بیسته کلن نفس اینجوریه، به هر چی که به سمتش میره خو میگیره، مثل او میشه. انقدر بگید یا لطیف یا رؤوف، بگید این رعفت شما میشه. یادتون باشه رؤوف رو، رعفت رو خیلی بگید. بنده خدایی یکمی مشکل به اصطلاح از نظر ایمانی در دل پیدا کرد، ولی اهل معنا شروع کرد یا یقین انقدر ادامه داد شد یقین، همونی که خودش میخواست. این ادامه بدن این اسما اینجوری ادامه که میدید اثر اون اسم در ما میشینه و حال و حس اون، این تقلا و اخلاق الهی در دل ذکره. شما که دارید ذکر میگید، ذکر ادامه بدید این خود تخلق میاره، شبیه میشه. بذارید من مثال ارز کنم، یه نفری که هر روز ببینی ایشون رو که ایشون خیلی خوشخلقه، هی خوشخلقی کم کم میبینی خوشخلقی در شما هم نشسته، هی میبینید دیگه نیست. تو این ذکرها ما اینجوری میکنیم، خطاب میکنیم که توی حی هی که میگه خاصیت حیات توش میشه. این که ایشون تعبیر کردن اکثار ذکر شریف موجب حیات عقل میشه، این حالته و تجرد میاره، و تجرد هم حالا بحثایی داره، بیشتر تجرد عقلی حتی میاره، یا حیو یا غیوم، نه تو تجرد مثالی، تجرد عقلی میاره، فوق عقل میاره. این حالت چیه؟ اصلش اینه، ادامه دادن اکثار. آقا دارید یک ذکری از کار حضرت حق را، یکی از صفاتی از اوصاف حق را هی اشاره میکنی بهش، توجه میکنی، توجه به هر چیزی شما رو به رنگ او در میاره. نفس خوب ازیره، حالتشو میگی ادامه بده این حالت پیدا میشه درش، اون صفات در آدم میشه و این باعث میشه حیات عقل رو بگه اکثار این مسئله. اگه زیاد بخوای ادامه بدی خود این باعث میشه چی؟ حیات پیدا میکنی. یک ذکر رو خاصیت این ذکر گفته شد. فلسفه هاش واضحه، اینا نوعا همه فلسفه هاش واضحه، فقط باید بدون آدم چیکار داره میکنه. یه مقدار در مورد حی قیوم بخونه بدون اطلاع داشته باشه، محتواشو بدونه چیه، اینا رو باید کسی که بدایه نهایه خونده باشه، نهایه خونده باشه توش قیوم و توش حی و اینا توضیح داده شده، این یه مقدار بدونه حال و حس بگیره. بله هی ادامه بده، بعدا میبینید دم به دم القا داره. من بهتون فقط اینجوری بگم، کسی ادامه بده شاید بتواند اگر یه دفتری داشته باشه بنویسه، هر دفعه میبینی یه القایی براش شده بنویسه. البته اون موقع که داری ذکر میگید آدم نمینویسه که بنویسه، حواس پرت نشه. بعدا بنویسه، بعدش میبینه ماشاءالله 1001 القا بهش شده در دل همین یا حی یا قیوم، خاصیتش اکسال یا حی و قیوم رو اگر ادامه بده، ایشون تا میگه آقای من در نزد اولیاء الله مجرب است که اکسال ذکر شریف یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت موجب حیات عقل است. حیات گاهی گفته موجب تجرد است، در جای خودش هم گفته، اینم درسته. تجردم حالا باید در جای خودش گفت، تجرد خاصی است. مرحوم امیر جواد ملکی جور تجرد توضیح داده در جایی، ملا حسین قلی اونو باید در جای خودش گفت، الان احتیاج نداره. وقتی با خدایت خلوت کن، حالا قواعدی که قبلا گفتیم یادتون هست گفتیم باید سحر باشه، سحر چرا، لطفش چیه، اینها. الان ببینید وقتی با خدایت خلوت کن، خب حالا که میخوایی ذکر کی بگیم، وقتی با خدایت خلوت کن که بدن استراحت کرده باشه، یعنی یه وقتی انتخاب نکن که خستگی و اینا داشته باشه و بشینی، نمیشه. یه وقت خوب انتخاب کن، معمولا سحر یکی از اونهاست. بعضی افرادم نه، میبینی در روزم یه وقتایی دارن، برخی از خانم‌ها یه وقتایی در روز هم دارند، برخی از وسط آیوم مثلا موقع غروب هم بعد از نماز مغرب عشا هم دارند، برخی از آیوم غروبی چون دارند، برخی از اینها جاهای دیگر دارند، دقیقاً میگه اینجوریه، یعنی جاهایی که سر حالن. البته باید وقت هر روزه باشه. وقتی با خدایت خلوت کن که بدن استراحت کرده باشد و از خستگی به در آمده باشد و از طرفی و در حال امتلا و اشتها نباشد، نه زیاد. اون وقت غذا خورده، اون موقع وقت کار ذکر نیست، حال حسشو نداره، یعنی نفس مشغول به اصطلاح تصحیح این خورده است، نفس مشغول به اصطلاح جذب این غذا است، تمام توجهش میاد. خود این کسانی کار فکری میکنن میدونن غذا که خوردن بعد از غذا دیگه اون کر و فر علمی که داشتن و دارن کار میکنند و ندارن، این نفس مشغول شده، این اشتغال نفس به این ور به شکل جبلی نفس مشغول میشه. اونایی که بحثا رو خوندن میدونن جبلی یعنی نه، یعنی مثلا من با اراده این کار دارم میکنم، خودش به شکل جبلی میکنه، البته جبلی ارادی حضوری به اصطلاح اجمالی برای خودش توضیح، جبلی انجام میشه، دقت میکنید. اون جبلی که انجام میده نفس خودش درگیر اینجا داره میکنه، نمیتونه خودش بکشه اونجا. ازا قبلا هم توضیح دادم وقتی با خدایت خلوت کن که بدن استراحت کرده باشد و از خستگی به در آمده باشد و در حال امتلا پر و اشتها، گرسنگی، آدم گاهی گرسنگی شدید وقت ذکر نیست که، اصلا توجهتون نمیبره. تو نماز چه دستوراتی اومده؟ جوراب تنگ نپوشید. چرا توی نماز جوراب تنگ نه؟ چون توجه جلب. غذای حاجت دارید به نماز نیستید. چرا؟ چون توجه رو جلب میکنه، نمیذار آدم. اینا دستوراتی خود شریعت داده اینجوریه، یعنی به اون شرایطی که بتونه شرایط طبیعی باشه که انسان نفسش قدرت پرواز داشته باشه، نفس بتونه خودش رو بکشه بالا، در حال امتلا و اشتها نباشد، لذا گرسنگی شدید هم ندید خودتون رو، این قاعده که قبلا گفتم. پری زیاد هم نباید باشه، در این حال وقتی هم انتخاب کنید که خب بالاخره انسان مجبور غذا بخوره، نه که نباید غذا بخوره، باید غذا بخوره، اون وقت انتخاب کنید بلافاصله بعد از نهار من مثلا بشینم یا بعد از صبحانه بشینم، این گهگاهی نمیشه. اینو مواظب باشه، جایی قرار بدید که البته بعضی از افراد به دلایلی اون برخوش توضیح داره، مثلا شام به اندازه ای میخوره که بتونه بعضی از دستورات خودش اجرا کنه، اما نگه شام نمیخوره، شام باید بخوره حتما، به خود بدن و فشار نباید آورد. در حال امتلاء اشتها نباشد. میگن این شما این ذکر رو میخواهی به یه جای انتخاب کن، مثلا سحر، در آن حال با کمال حضور. حالا که این شد زمینه حاصل میشه که آدم با کمال حضور و مراقبت و عدم معالله خداوند سبحان را بدان ذکر شریف میخوانی، با همین یا حیو یا قیوم میخوانی. چیکار میکنی؟ با کمال حضور. این کمال حضور یعنی جهت باطنی باید داد، یادتون باشه. اینایی که میخوان ذکر بگن یه مقدار جهت باطنی، من بعضی هایی که میبینم جهت باطنی برایشون نمیتونن، حال و حس ندارن برای جهت باطنی، بهشون عرض میکنم شما برنامه بذارید دعا کنید ابتداعا، مثلا برنامه دعای 10 دقیقه 20 دقیقه داشته در حد دیگران، دعای خوب، نه این دعاهایی که بخواد خدای این پول رو من بده اون، اینا نه، اینجور چیزا نه. البته وقتی که نیاز هست بگید پول، ولی کلا دارم میگم اینجوری دنبال اینجور چیزا نه، دنبال اساسی ها، دنبال معارف حقایق، برای خودتون، برای دیگران بویژه، برای دیگران دیگه دریغ نکنید، حتی بگید آقا خدایا این جایزه‌ای که من دوتا نداره بهش بده، حتی اینا اونا رو دریغ نکنید، اونا مشکل نداره دیگه، این رو داشته باشه، دعا رو ادامه بده، دعا رو که ادامه بده زیاد خدا رو دعا خوب دعا کنه، حال حس ارتباط با خدا یعنی چی رو میفهم. لذا طبیعی ترین دستور دینی برای ارتباط ما با خدا دعاست، طبیعی ترین یعنی به صورت روال طبیعی طبع به اصطلاح جان، طبیعی ترین جان خودش اصلا اینجوری خیلی راحت خیلی طبیعی با خدا ارتباط داره و خواسته هی ادامه بده ادامه بده، بعدا اصلا بینید خود این حال حس حضور میده، چون اصلا دعا حضور داره توش، این رو ادامه بده، قرب حق رو میفهمه، اجابت حق رو میفهمه، سمی بودن حق رو میفهمه، خیلی چیزا رو میفهمه، اونا به جا ولی حال حس حضور داره. بعد اینه که یاد گرفت بیاره تو این کار خرج کنه، تو اینجا چیکار کنه؟ یاد گرفت ارتباط یعنی چی، سنخشو فهمید، سنخی هم نه اینکه بخواد بخواد هی دست بزنه این نگاه کنه، انجام بده انجام بده انجام بده، بعد از مدت میبینه طبیعی. بعضی یاد گرفتن اصلا در طول روز پی در پی دعا میکنن، اواه منیبن دقت میکنه، یعنی همه جا همه جا هر چیزی که در روایت اومده در ریز و درشت مسائلت ای عیسی از من بخواه، حتی بند نعلین تو از من بخواه، اون توضیحاتی گفته شد اینجوری، یعنی در ریز و درشت هر جا میره هر چیزی، خدای امروز این درس رو برکت کن، خدای من امروز دارم میرم اونجا توفیق بده، خدای امروز مواظبم باش من گناه نه، خدای من تو حتی تو مسیح تو مسیح باز هست، این کار سخت نیست، اول یه وقتی رو انتخاب کنه این ادامه بده، این ادامه دادن مدام چی کار میکنه؟ حال حس حضور به ارتباط باطنی داشتن یاد میگیره، دقت میکنه. بعد ایشون بیانشون که با کمال حضور، کمال حضور حتی قرار نیست که یعنی خدا را ببیند، ولی احساس کنه اومده پیشگاه خدا، زانو زده نشسته، این که به دست ما برمیاد که حالا ما که نمیدونم، ولی میدونم اینجا اومدم، اصلا نمیدونم شما هیچ توجه کردی خانه خدا اصلا میدید یعنی چی، مسجد خانه خدا میگن یعنی چی، متوجه خانه خدا، خانه خدا گفته بشه. امام حسن مجتبی تعبیرش این بود وقتی میرسه در مسجد میگم الهی ضیفک به بابک، میهمان تو دم در خانه، این حال حس ارتباط و حضور، اومدم تو خانه خدا نشستم، یادتون باشه اینجوری ها واضح هستم چه حد میکنم، اینا همه شریعت داره این شکلی به ما یاد میده، اینجا هم همینجور حال حس حضور اینجوری، یعنی من اومدم خدایا تو من بین طوله نشستم پیش تو زانو زدم، خدا میبینی من زانو زدم، همین رو بگه، همین رو بدانه، همین منطقش باشه، حتی ذهنش به این ور اون ور رفته اشکال نداره، همینقدر این میگه حضور. البته ایشون حرفش که ادامه باید داده به حدی که کلن خودشون میگن کسانی اگر این رو داشته باشن ادامه بدن و جدی باشن و همیشه تذکر به خودشون بدن، ببینید من میخوام این سمتی برم، هی این میاد هی میاد، ولی من هی که توجه میکنم این یواش یواش اینا میاد میره و ارتباط برقرار میشه اگر ادامه بدم و بدانم، چون گاهی از دو روز انجام میده روز سوم باز خودش میره تو، اصلا به خودش اجازه میده فکر دیگر کنه، نه حتی یاد بگیری که خودشو بیاره سر صحنه، همینقدر بدونی که من دارم برای چی نشستم، خدایا نشستم ولی دستم بر نمیاد، همینقدر در بر، همینم خوبه، همینو بگه و شروع کنه خوبه. این لا اله الا انت رو داشته باشه با کمال حضور و مراقبت ادب مع الله، که مراقبه یعنی مراقبت کنی که این رو ادامه بده، خوب درست انجام بده، و ادب مع الله هم داشته باشه. ادب مع الله یعنی مراعات مسائل رو بکنه، گاهی نوع نشستن، البته سخت گیری هیچ وقت نکنه. پیرمرد دستش بر نمیاد، اصلا نمیتونه جمع جور کنه، نمیدونه پاش چه شده، آب پار دراز کن چه اشکال داره، دیگه نمیتونه دیگه، خدا مقدر کرده نمیتونم. ولی ما که میتونیم هر جور نشستن نباشه، نمیگم سخت بگیرید، ولی ادبش رو رعایت کنید. آدم باید احساس حضور کتاب میکنه. بنده خدایی میگه من داشتم نماز میخوندم در پیشگاه حضرت، حضرت تا جلوه کرد برام، دیدم این بیرجامه ای که دارم کمی کثیفه، یک کمی احساس اصطلاح سختی کردم پیش خدا، این رو با عبا پوشوندم. حال حس حضور ما رو اینجوری میکنه، واضح است؟ یعنی به شکل خاص ادامه بدن. خیلی هم میبینن هر جوری نمیتونن بشینن، هر جوری حرف بزنن، هر جوری چه کنن، حتی اون موقع هم که میخواد اعتراض و شکایت کنه میدونی چجوری شکایت کنه، اعتراض کنه. دقت مهمه، اینا رو یاد بگیرید. ادای مع الله، خداوند سبحان را بدان ذکر شریف میخوانه، این ذکر لا یا حی یا قیوم. عدد نداره، بله شریف میخوانه، عدد نداره، یعنی من نمیخوام بگم 1000 تا 500 تا 100 تا، این اصلا عدد نداره. اختیار مدت با خود جناب عالی است. چقدر میخوای بشینی؟ مثلا در حدود 20 دقیقه یا بیشتر بشین، ولی بالاخره یه وقتی هم اینقدی هم باشه، یه دو دقیقه نشه، یک دقیقه نشه که تو ما حال حس بگیری ازش در بیاریم، یه کمی ادامه بدیم. ایشون میگه حداقل خودت مدت رو انتخاب کن، عدد هم نداره. مثلا با او 20 دقیقه میشینم میگم یا حی یا قیوم، یعنی اکثاری که ایشون میخواد برای این شخص برای اول بگه اینجوری، زیاد سخت نمیگیر. خب ادامه بدن، بله شاید بیشتر بشه، ولی اولش اینجور، درست؟ عدد ندارد، اختیار مدت با خود جناب عالی است. مثلا در حدود 20 دقیقه یا بیشتر، مثلا بگو 20 دقیقه میشینم یا نیم ساعت میشینم. اول سخت نگیرید، اول با یه جایی شروع کنید که واقعیت داشته باشه آدم بتونه اجرا کنه، و بهتر این که کمتر از یک 40 نباشد. حالا اینو چند روز ادامه بدم؟ شما میگه حداقلش مثلا 40 روز، بهتر این که کمتر از یک 40 نباشه، بیشترش چه بهتر. بنده خدا گفتم چرا اینجوری؟ من میذارم همیشه یا میذارم یک سال. نگاه کنید بیان امام باقر هست یا امام صادق، الان یادم نیست، تو همین اصول کافی هم اومده، هر کس برنامه برای خودش گذاشته تا یک سال ادامه بده، کمتر از یک سالش نکنه. نگاه کنید تو روایت اینجوری برنامه داشته باشه. ولی یاد بگیریم اگر یه برنامه رو یه وقتی گذاشتیم نشد، جبرانی داشته باشه. مثلا گذاشتیم صبح نشد، یه جبرانی براش داشته باشه، ولو جبرانی سوری باشه. و گهگاهی هم یادتون باشه ما که داریم انجام میدیم مثلا میبینیم حال نداریم. خب من صبح 20 روز حال داشتم، یه روز حال ندارم. حال ندارید برنامه رو تک نکنید، همونجا بشینید همون رو سوری اجرا کنید. یعنی عادت ما از ما گرفته نشه. خب این پس یک دستور ذکری ایشون که دستور ذکر داد، مراقبه داد، و به اصطلاح بعضی از بحث‌های دیگری که داشت، رفق و مراد مدارای با بدن داشته باش، اینها رو گفته، و بدون از درون میگیری کتمان سرم بگو، اینها رو توضیح داد. خب الان پس ذکری هم داده، مثل یا حیو یا قیوم، گفته با حال نشاد چجوری اجرا کن، چه مقدار باشه، تا کی باشه، اینها رو گفتن تمام. خب این هم یک دستور. دستور بعدی، قرائت قرآن مجید در شب و روز ترک نشود. در دستور العملی است که به این شخص میده، هر چند به قدر 50 آیه بوده باشد، قرائت قرآن رو داشته باشیم. قرائت قرآن من قبلا توضیح دادم دیگه، باز نمیستم اینجا. قرائت قرآن خیلی اثر داره در کار ما. منطق اصلیمون رو باید از قرآن بگیریم، و بعد قرآن فهم باید بشیم و ادامه باید پیدا کنه، مکرر هم بخوانیم. حتی من دیدم بعضی ها بندگان خدا مثل ما که خب میتونیم متن عربی بخونیم بفهمیم، مثل ما نیستن، هیچ متن عربی رو نمیفهمه، ولی خداییش من دیدم بعضی ما میخونه حس عجیبی هم داره. چیه؟ احساس میکنیم مال خداست، خدا گفته این خونده، این کم چیزی نیست. حتی من بندگان خدایی رو دیدم اصلا نمیتونه قرآن بخونه، یعنی قدرت سواد خواندن نداره. تنها کاری که میکنه هر وقت قرآن میخوندم میرفت میشیست مؤدب، میگفت که ببینم خدا چی میگه، نه اینکه خدا ببینم چی میگه، یعنی فقط قرآن خوندن رو گوش دادن همینقدر. اینم ارزش داره، یعنی حتی شنیدن به این نحو، خواندن به اون نحو، فهمیدنی که ما الحمدلله توفیقش رو داریم به عنوانی که عربی خوندیم دست ما بازه. خب قرائت قرآن که قرآن خوندن هم یکی داشتیم گفتیم، تا بعد بس قرائت قرآن مجید در شب و روز ترک نشود، هرچند به قدر 50 آیه بوده باشد. به خودشون برای طلبه ها میگفتن باید یک جز بخونن، طلبه هایی که در مسیرن از اولش، یعنی نصابت اون نهایات همین اولش هم طلبه یک جز بخونه، تو 20 دقیقه تو نیم ساعت میشه جمعش کردی. یک، بعدش طهارت را حفظ کنید حتی با طهارت بخوابید. بحث وضو بود، دوام وضو اشون گفته، ایشون خیلی رو این تاکید میکنه، وضو رو خیلی مؤثر میدونه، یعنی کدورت ها برطرف میکنه، پاک میکنه. اصلا تو نگاه کن تو روایات ما در مورد وضو خاصیت پاک کنندگی داره، این داری صورت میشوری در حقیقت داری جانتو میشوری، دارم برطرفش میکنه. متوجه هستم چه از بکنم، بیان روایات رو نگاه کنه اینجوریه، خاصیت طهارت داره، تطهیر میکنه دل را، شستشو میده دل را. ببینید فقط این احساس کنید، بخواید برید سر نماز پیش خدا، میگن وضو بگید، وضویی که میگه من خودم آماده کنم شستشو بدم، اینجوری که نمیشه پیش خدا رفت. اولین چیزی که اول میخواد شستشوی ظاهریه، ولی بیش از اینه. نگاه کنه اون جریان ساده چشمه زیر عرش نگاه کنید، تو همین روایات چیز اومده، من تو این کتاب اسرار صلات نگاه کنم آوردم اینا رو، واقعا چیز عجیبیه، حال و حس میده به آدم، حس پاک کردن. من که نکردم، گناه که کردم، گناه کردم. ببینید داره چی کار میکنه، یعنی بدونه داره چی کار میکنه، اینجوری گناه کردم، گناه کردم، پاکش کنم. واضح است من چه عرض میکنم، اینجوری نگاه میشه به وضو. و ایشون البته نمیگم الان، اولش که میگم وضو بگیرید، ولی این وضو ادامه دادن این حال و حس رو میاره، ادامه بده وضو و بعد تبدیل میشه به پاک شدن. و شب هم با وضو بخوابید. قبلا توضیح دادم وضو یه جوری هم نشه که ما مزاجمون رو در زحمت بندازیم، توضیح دادم دیگه، اینا رو گفتیم. اینم دستور ایشون. دستور بعدی ایشون، خب پس طهارت رو حفظ کنید حتی با طهارت بخوابید، که دستور خوابیدن با طهارت خیلی برایشون اهمیت داره، به دلیل اینکه شب تأثیر داره روی خواب هامون، روی بعضی از برنامه های خوابمون، که ما اونجا احساس میکنیم دیگه ما کاری نیستیم ابتداعا، ولی اینها اثر داره. خب تموم شد. یکی از آقایان میگفت من اصلا این وضو رو به خاطر این که منو رنگ شریعت ختمی میده خیلی خوشم میاد، رنگ شریعت ختمی، یعنی من متدین به دین رسول الله. خب بعدش، آقای من باید با تأنی و رفق و مدارا به راه بود، نه با سرعت و اضطراب. خب حالا گفته ایشون رو که این کارا رو انجام بده، بعد بعضی آدم عجله داره، تون تون اینو میگه، آقا تو این کار اصلا آدم باید یه حالت طمأنینه داشته باشه، ادامه بده با اضطراب نمیشه. شما کارهای فکری رو نگاه کنید با اضطراب نمیشه، با یه آدم وقت مخصوصا کارهای فکری اصلی که میخوای بکنی باید با یه آرامش و طمأنینه احساس کنی، همه چی برقراره، راحت میتونی کنی. این طمأنینه در کار خیلی استعجال اصلا نمیپسندیدشون، حتی ایشون گهگاهی بعضی برنامه زیاد برای خودشون میذاشتن، مثلا بین طول عین 50 تا برنامه میذاشت و تون تون همه رو میخواست انجام بده. این گویا چه به درد میخوره، تشویش میاره، این آرامش نمیاره، آرامش قلب نمیاره، قلب باید آرام بشه. دیدید اینایی که تو بعضی از پرنده ها هستن تو آسمون پرواز میکنن، چجوری پرواز میکنن؟ فقط دست بازه و میگردن. دیدید چجوریه؟ یعنی اصلا حتی بالم نمیزنه، فقط داره پرواز میکنه. همچه حالتی باید داشت، تشویش نه، تشویش به هم بخواید با سرعت با عجله نه، با آرامش. من نمیدونم 200 تا میخوام یا حیو یا قیوم بگم و از طرفی هم 20 دقیقه بیشتر وقت ندم تون بگم، اینجوری نه، این کارو نه، باز است آرامش با تنی. اصلا حظی داره آرامش در اینکه جان خوب خوب بپذیره، حظی داره همین. آقای من باید با تعدی و رفق و مدارا به راه بود، نه با سرعت و عجله. سرعت و عجله که به جا، حتی اون رفق و مدارا هم که گفتن، رفق و مدارا یعنی باز تمام اون چیزایی که جان باید به جانم توجه کنی، بعضی موقع گره هایی داره، با اون بحث با اون گره ها باش عمل کن، درد میکنه، برای اینکه این در زحمت داره، این به اصلا مسائلی داره، میخوای باش راه بیای، راه بیا، اما نه راه بیای به معنی که هرچیشون میگه خود، ولی یه جوری کنی باز همون راه خودتو بری، اما ازش کار میکشی، درد میکنه. اینجوری با رفق و مدارا و از طرفی هم با تأنی با آرامش. تأنی آدم رو جوری میکنه که آدم احساس میکنه قشنگ تو جان نشست، همه میگه آرامش تو کارش هست، جان نشست، میشینه قشنگ میشه. بعد خب این هم دستور بعدی، اینا دستور عمل تو یک چیز گفته، خیلی به نظرم تمام جوانه بکیشون رو را بندازه رو داره توش میگه. جسارتن عرض میکنم، خب حالا تا اینجا دستورات داد، بعد میگه جسارتن عرض میکنم، هیچ چیز از خدا جز خدا مخواه، که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا قدرت پیدا کردی، خوب میتونی ارتباط با خودش باشی، یه بحث در مورد خودت نخواه زیاد، بعضی از چیزهای عادی نخواه. حضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی یکی از این مسجدی هاش، اونایی که می اومدن تو مسجدش و اینها، آشنایی هم داشت، باش مشکل برخورد و ایشون رفت به اصطلاح برای آزمایش و بعد بهش گفتن آقا باید عمل کنی و چه اومد آقای بهاءالدین ایشون رو دید و چیه؟ گفت اینجوریه، من باید برم فردا عمل کنم. پاشو 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 پاشو، بعد یه دستی به پاش زد و بعدش مثل خوب شده. بعدش این آقا گفت پس برم یه بار دوباره آزمایش، گفت هیچ خبری نیست. حالا اینو میدونستن بعضی ها اطرافیان در مورد ایشون، گفتن آقا پسر شما الان مثلا فلان مشکل ده، شما چی کن؟ گفت اگر اینایی که به من دادن اگه من اینجوری خرجش کنم که از من میگیرن که از دستم جز میکنن، چرا آدم باید اینجوری عمل کنه؟ ده حق دیگران خوب بدن و خدا دارم، چرا ما اینا رو بخوام؟ اصلش خدا رو میخوام، هر چی که شد آخرش این حرف آدم بزنه، خدای تو رو میخوام، ما بقیه رو نمیخوام، ما حتی شهود رو نمیخوام، ما حتی نمیدونم اقتدار رو نمیخوام، اینو به دردمون چه میخوام، چه به درد میخوام؟ بنده باید بنده باشه، ما تو رو میخوام، بقیه رو نمیخوام. اینا رو یاد بگیره کسی. جسارتا عرض میکنم، هیچ چیز از خدا مخواه، که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. از تو حرکت از خدا برکت، حالا شروع کن به کار، خدا ببین بهت برکت میده یا نه. نامها دریافت خواهی نمود، این عطیه فریده ایست که به حضور آن حبیب الله تقدیم داشتیم و سلام. حسن حسنزاده آمولی تو سال 1362 1/4/1362. خب ببینید یه دستورالعمل، خیلی نکته ها رو تو اینجا گفتن، اصل توحید رو توضیح داد، بعد مسئله علم و عمل انسان سازه است رو مطرح کرد، مراقبه رو که دستورالعمل اصلیشون بود گفتن، رفق و مدارای با بدن رو توضیح دادن، مسئله به اصطلاح این که از درون میگیری از بیرون نمیگیری، خیال نکن از بیرون باید بدن، کتمان سر کن، ذکری که تو میخوای ذکر یا حی یا قیوم باشه، چجوری اجرایش کن، قرآن بخون، وضو داشته باش، سرعت و استراب تو کارت نباشه، تأنی باشه و جز خدا رو هم نخواه. این دستورات ایشون، دستور عمل ایشون برای یکی از افراد، همین دسته صفحه، خیلی عالی، خیلی از نکته ها رو گفت، قرآن بخون، وضو داشته باش، اینا همه رو مطرح کرد. خب ما تمام کردیم به توفیق الهی، حالا یک دستور عمل دیگه هم انشاءالله شاید بخونیم. این دوتا که تمام شد، یک دو سه تا مطلب دیگر هم باز در مورد از دوستات بگیم دیگه، این بحث ما رو بحث رو پایان میبریم، و الا من به نظرم تازه آغاز یک بحث جدی‌تری است در مورد از دوستات و اون تجربیات سلوکی ایشون، اون نکته های سلوکی که ایشون گفته بود، اونا خیلی جای نابی هم داره، حالا ببینه اگه میتونیم سال بعد، یعنی ما که امسال الان یک هفته مونده و بعد از ماه رمضان یه 3-4 جلسه است که این بحثایی که ما باید داشته باشیم و داره، اگر بشه سال بعد ما دیگه حالا برسیم به نکته های سلوکی که ایشون بیشتر مطرح، نکته های روی سلوکی و تجربیات سلوکی که ایشون مطرح میکنه اینا رو بحث کنیم میشه. ولی قصدم این بود که همین مقدار باشه، یعنی امیدی که الان تلاشم بود همین مقدار بود. این مقدار به اضافه یک نکته که خب خصیصه این سنق دستورالعمل دادن و این سنق عرفان چیه؟ این چیزیست که انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان باید بگم. هفته بعدم یکی میخونیم متن و این دیگه به پایان میرسه به توفیق الهی. بحث ما به پایان رسیده است از نظر اون چی که میخواستیم امسال بگیم. این هست و به اضافه اون چند تا نکته ای که باید بگیم. این نوع عرفان چرا؟ چه خاصیتی داره که ما باید به این تم بدیم؟ چرا برخی از عرفان‌های دیگه نه؟ اونا رو با توضیح بدم انشاءالله. تمام میشه این مال امسال، سال بعد دیگه ببینیم برگردیم به بحث اسماء الحسنا یا بیایم و بعضی از نکته‌های سلوکی روحی دستورات انواع دستورات از استاد اینا رو بگیم. اونا دیگه بحث‌های بعدی است. اونده که ما احتیاج داشتیم همین بود که عرضه داشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر مونده بازم؟ سلام علیکم و رحمت الله احوال شریف.
اول جلسه پیش کردیم اشاره کردیم که وقت محاسبه نفس هم بود.
من دیدم همه جلسه کشی که نفس کشیدن محاسبه من یادم بعد کشی که نفس بعد من یادم محاسبه رو ایستادم و حتی توضیح نه محاسبه رو که چجوری حساب کنید گنده ها رو انتخاب کنید و به اون بپردازی من یادم این همه گفتم. سلام کنم تا من ذهنم هست شما نبودید ظاهرشی من که تو حافظم الان حتی جزئیات بعضی از محاسبه رو گفتم
مثلا ذکری داریم که برای
عموم عمدتا اگه لا اله الا الله سبحانه که این کنتون از ظالمین اعتقاد کنم من لذا بر همین یه اشاره
دیم، یعنی مطابق با شخصیت هر کسی یه ذکر
بله
نه به دلائلی خوبه کسانی که تشنگی برای سلوک پیدا کردن ذکر این روسیه خیلی خوب برای آقا و هدن باید استاد بگه انجام شروع کنه ذکر رو یا نه خودش انجام بده این سبب اصلا کلا چیزی که از قرآن هر آیه از قرآن دیده خیلی خوشتون بودن باش میتونه زندگی کنه خود زندگی کنه
نه میگم بعضیش استاد میگه مثلا یه تصیح خاصی که انجام
بله
ولی من استاد بهش نگفتم چی صدق استاد داره استاد
اگر استاد گفته استاد که داره استاد خودش میگه
نگفته بهش خودش بده انجام
بعد اجازه بگیره یا ببینه اجازه عمومی استاد داشته باشه
خود استاد
الان به من بگید هر آیه ای از قرآن شما رو خیلی جذب میکنه همون داشته همیشه باش خوش بنده خدایی میگفت من چند تا آیه بود از سوره انفال خیلی خوشم میکنه همیشه این بود هرچی برای شما بنده خدا میگفت به هر بهانه ای باید رو
نزدیک شد چون این تأثیرش چیه یعنی خود الفاظ نه آدم بگه پس داری اون حسی که ایجاد میکنه
حی قیوم مثلا
کلا
توضیح دادم دیگه چجوری اثر
یعنی مثلا
حی قیوم به خاطر چی اثر داره گفتم
نه اونم که یعنی مثلا اون آیه دیگه مثلا طرف یه حس خوبی مثلا نسبت به آیه پیدا میکنه اون تأثیره یعنی تمرکزه یعنی اون دقت تأنی اون مهمه یا مثلا صرف گفتنه
اصلش گفتنش اثر داره برخی از مواقع تمرکز هم اثر
داره اصلش کدومشه
هر دو اصلا
مثلا
ببینید گاهی هست
میگه لغلغه زبان
توجه نداره مثلا یا حی قیوم مرکز ثقلش کجاست که داره میگه ولی هی میگه اثر داره
مثلا اینکه فقط لغلغه زبان باشه
لغلغه چیه من عرض کردم چه جوری یه ارتباط باطنی فی الجمله هم گفتم آیه لغلغه هم باشه کم چیزی نیست الحمدلله لغلغه زبان برای خدا میجام بده دیگه من هیچ جام که با برای خدا نیست دلم که مال خدا نیست لغلغه زبان باشه البته نه اینکه یه جوری که همه هم ببینن یه آدم داره با استرس میخوره به دلیل از دوستا استرسی نه
زای یکی از طلبه ها سوال پرسیدن که از شما بپرسید که واسه اینکه بتونیم توفیقات از دست رفته رو جبران کنیم یا به طور کلی توفیق جبران مافات رو پیدا بکنیم چه توصیه یا چه ذکر
هستش که استغفار و از این بعد هیچ وقت به خدا نزدیک شدن دیر نیست
مردی 90 سال عمرش 89 سال گذشته دیر نیست. مثلا ده تا اسم ما شما باید